نمروز شما به خیر همیهنان ارجمندم، امیدوارم روزگار بر وفق مراد شما باشه. اینو من هر وقت میگم میدونم بعضیتون تو دلتون میگید ای بابا این چی میگه روزگار بر وفق مراد باشه، فاز چیه؟ ولی خب به هر حال دیروزم گفتم ما ایرانی ها همیشه پر انرژی با حال خوب امیدوار به آینده هستیم، بنابراین آرزو میکنم که حال دلتون خوب باشه یا رو به خوبی باشه، به دور از کرونا جانتون و با حال خوش. ما تا لحظات دیگر گفتگویی خواهیم داشت که وعدش رو داده بودیم روزهای قبل با رئیس محترم شورای شهر تهران جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی که گفتگو خواهند کرد با ایشون، سامان جان نیازی که هر چهارشنبه خدا شکر ما از نزدیکیشون رو میبینیم. قاچاق کالا موضوع امروز برنامه ماست. بهترین راهکار پیشگیری از قاچاق کالا به نظر شما چه هست؟ اولین گزینه ما جهانی شدن قیمت هاست که با این درآمده ما به نظر من جهانی بشه فقط مردم عقب میمونن. گزینه دو حذف تعرفه‌های گمرکی برای برخی کالاها و سه تشدید امنیت مرزهای مبادلاتی. یک سوال هم مطرح کردیم و اون این که به 3094 بگید اگر شما یک روزی با رئیس جمهور دولت بعدی مواجه بشید کدام یک از دغدغه‌های ذهنیتون رو با او در میون می‌گذارید که فکر می‌کنید می‌تونه کاری بکنه و انشالله برطرف بشه. بریم برگردیم به سراغ گفتگویی که امیدوارم خوب باشه و آنگونه‌ای که مردم می‌پسندن. خب درود و سلام به سامان جان نیازی عزیز و جناب آقای هاشمی رفسنجانی، خیلی خوش آمدید. قربان امروز شما بخیر.
سلام بر سعید عزیز، خیلی خوشحالم که به حال شما رو میبینم بعد از در سال جدید، از یک سال که شما رو ندیدیم. خوشحالیم که شما رو میبینیم. تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو، این ماه پربرکت رو به اندیشمندان جهان اسلام، همه مسلمانان جهان، سفرهای کشورهای اسلامی در ایران، همه مردم خوب ایران اسلامی. خب امروز مهمان عزیز داریم، جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم شورای شهر تهران. خب ما رویکردمون رو با توجه به ایام انتخابات و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری و 1400 سمت این بردیم که تم سیاست داخلی رو بیشتر بکنیم در این برنامه و اونطوری که مخاطب به هر حال دوست داره لذت ببره از رسانه و شروع هیجان انتخاباتی در خدمتش باشیم. خب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی که البته خودشونو باز معرفی خواهند کرد، اما خب از یک خانواده به شدت سیاسی و مؤثر در اداره کشور و به هر حال همه میشناسن ایشون رو، در خدمت شما هستم آقای مهندس محسن هاشمی. خودتون معرفی بفرمایید، اون سوابق مهمتون رو ما در خدمت شما هستیم.
سلام و درود بر شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت جناب عالی و همکارتون جناب نیازی، آقای محمودی و بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ظهر بخیر میگم و ایام رو گرامی بداریم، شروع اولین روز ماه رمضان رو. برای اینکه وقت کمه سریع خودم رو معرفی کنم، خب من محسن هاشمی رفسنجانی آبان 1340 به دنیا اومدم، نزدیک به 60 سال دارم. آبان که بیاد
ولی ماشاءالله خیلی کمتر بهتون میخوره،
لطف دارید. و به صورتی میشه گفت ما از نسل دوم مردان انقلابی، اونایی که بالای 80 سال هستن معمولا نسل اولن، بین 60 به بالا یا 55 به بالا تقریبا تا 80 نسل دوم فرض میشن. از 6 سالگی تا اونجایی که یادمه، چون پدر خیلی زندان میرفتن به یه سبکی، خب زندانهای ایران رو همه رو در تهران ما رفتیم و ملاقات با ابوی داشتیم و به یه صورتی از همیشه تو خونه به من از بچگی میگفتن مرد خونه، آجاقا خیلی وقت نبودن و لذا، ولی این حس رو از 14 سالگی پیدا کردم، موقعی که ایشون آخرین زندانشون رفتن تا پیروزی انقلاب خب حالت این بود که من دیگه تقریبا بالغ شده بودم، در همون سنین بالغی بود دیگه، اون لغت مرد خونه یه جوری به می اومد و احساس خوبی هم داشتم، از جمله میخواستم بر فاطمه و فائزه هم فائق بیام، لذا احساس مرد خونگی رو حس کردم. اولین پستم مال قبل از انقلابه و از آقای از آیت الله دین پرور دارم، ایشون مسئولیت مسجد اعظم تکیه ترجیح داشتن، مسئولیت کتابخانه مسجد رو در 16 سالگی به من دادن و اونجا به مسائل کتابداری پرداختیم. بعد از انقلاب و بعد از تحصیل اولین شغلم در انقلاب گروه موشکی صنایع سپاه بود. از سال 65 اونجا بودم، روی سوخت جامد کار میکردیم، یه راکتی کار میکردیم معروف بود به راکت بغداد، چون فرض بر این بود که بغداد با موشک زیاد ایران رو میزد، کم کم به تهران رسیده بود، اسمش شده بود راکت بغداد. تا سال تقریبا 71 معاون هماهنگی گروه موشکی سازمان صنایع دفاع بودم، بعد رفتم ریاست جمهوری دیگه. خدمت آیت الله هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بودن، با حکم ایشون شدم رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور و بعد هم اواخر دولت ایشون ریاست دفتر ایشون رو به عهده گرفتم. در دولت آقای خاتمی مسئولیت مترو تهران رو به من دادن و سال 76 دیگه رفتم مترو تهران، تا سال 90 مترو تهران بودم و البته بعد هم به عنوان عضو هیئت مدیره اونجا با شهرداران مختلف تقریبا 6 شهردار کار کردم. خوشبختانه این توانایی پیش اومد که حدود 130 کیلومتر از مترو تهران با حدود 70-80 ایستگاه با 1000 تا واگن راه اندازی بشه، 2 میلیارد سفر هم برده بودیم که دیگه منتقل شدم به معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی. 4 سالم معاون عمرانی بودم و در نهایت اومدم شورای شهر تهران و عضو شورا و رئیس شورای شهر تهران هست.
خب پس از ایمان از همینجا شروع بکنیم، چه نمره‌ای به این 4 سال شورای شهر میدید؟
ببینید من بارها قبلا فکر کنم گفته باشم در مصاحبه‌ام که نمره 15 رو به شورای شهر تهران از 20 خب از 20 رو میدم. البته حالا بعضا شاید مثلا این اتفاق افتاده باشه که ما نتونستیم اون انتظارات مردم رو کاملا تحقق پیدا کنیم، ولی عملکرد شورا با عملکرد شهرداری فرق میکنه. بعضا عملکرد شهرداری رو به حساب شورا میگذارن، در صورتی که این چنین نیست. خب اختیارات و حوزه وظایف شورا با شهرداری فرق میکنه، ولی در بخش سلبی اگر بخوام صحبت کنم، ما انتظارات مردم رو در کارهایی که نکردیم باید اینجا تعریف کنیم، مثل اینکه ما شهر فروشی نکردیم، توقف شهر فروشی داشتیم، قانون فروشی نکردیم، نذاشتیم یعنی از شورا که این اتفاق بیفته، مبارزه جدی با راندخاری تو شهرداری داشتیم، کاهش هزینه های اداره شهر رو داریم و به شدت رو این حساس بودیم، بودجه هامون رو خیلی افزایشی و تصاعدی نبستیم، صیانت از فضای سبز رو خیلی جدی دنبال کردیم، بحث ساماندهی شهر و بحث توسعه حمل و نقل عمومی رو خیلی دنبال کردیم، ولی متاسفانه اون بخشی که باید از طریق دولت سرمایه گذاری میشد در این جهت خیلی موفق نبودیم. ولی خب اون تعداد زیادی از ایستگاه‌های مترو رو و حدود 20 تقریبا فکر کنم 39 کیلومتر از خطوطی که البته از شهرداری قبلی در حال آماده سازی بود تموم کردیم، در اختیار مردم گذاشتیم، ولی تو بعد تجهیزش مقدار دچار مشکل شدیم. اینجاست که نمره ما رو کم میکنه. در بعد بافت‌های فرسود و اینها هم خب مصوبات بسیار خوبی داشتیم، در مورد تاب‌آوری شهر فعالیت‌های جدی کردیم، تو بحث آسیب‌های اجتماعی متاسفانه نتونستیم خیلی پیش بریم، چون این بحث آسیب‌های اجتماعی باز قانون‌های خیلی متمرکزی در دولت داره و بعضن دوچار مشکل شدیم. مجموعاً فکر میکنم میشه گفتش که ما یه شورای شهر آرامی داشتیم و کار بسیار مهمی که کردیم، نذاشتیم پرسنل شهرداری زیاد بشه و حتی 10,000 نفر کم کرد.
البته منتقدینی هم شما در شورا دارید که خیلی‌ها میگن اسم شورای شهر رو باید بذاریم شورای نامگذاری معابر.
این صحبتی که هر دفعه ما میام صدا و سیما میگن خوبم نیست.
یعنی چون خیلی پرحاشیه بوده.
نه این رو حاشیه ساختن برامون. بعضی وقتا دوستان گرامی ما در این حاشیه رو میدونید که ما اونجا تعداد زیادی نامگذاری کردیم. بله. چند تا از نامگذاریامون خوب از نظر بعضیا خوب فرض نشد.
میشه مثال بزنید؟
مثلا گفتن چرا اسم های بازرگان رو گذاشتید، مثلا گفتن چرا اسم مثلا استاد آواز ایران رو،
آی شجریان
رو گذاشتید. یه سری اسمایی دیگه ای بود که البته در مورد دو سه تاش تذکر جدی از بالا اومد که ما فورین رو لغو کردیم، ولی اونایی که تذکر داده نشده بود خوب گذاشتید. از این جهت یه مقدار حساسیت ایجاد شد و بعد اسم ما رو گذاشتن فقط شما، در صورتی که ما بیش از 50% اسم شهدا رو گذاشتیم، اسم انقلابیون رو گذاشتیم، اسم هنرمندا رو گذاشتیم.
ولی
میدونید که این موضوع نامگذاری از وظایف شوراست، اصلا جایی غیر از شورا نمیتونه نامگذاری کنه. و خب ولی چون این اتفاق افتاد یه مقداری روش حساسیت ایجاد شد. یه بالاخره لشکر سایبری هم هست دیگه، کاری میکنه. شما مسئله گذاری از اونها گرفتی فکر کنم.
حالا به هر حال انتقاداتی بوده که مطرح بوده. حالا بریم به سراغ سوال بعد و اینکه شما آینده سیاسی اصلاح طلبان رو که موضوع امروز برنامه ما هم هست رو چطور میبینید، بلخص در همین انتخابات 1400؟
ببینید، خب از نظر نظام مردم سالاری کشورمون در ایران که جمهوری اسلامی بر پایه اون استوار شده، ما فرضمون بر اینه که یک نظام مردم سالاری داریم و خوبه که عقاید مختلف و انتخاب مردم به صورت جدی بهش نگاه بشه و یک اصل برای هممون باشه. در نتیجه اگر بخوایم صحبت از این بکنیم که مثلا نظام حالت تک حزبی پیدا کنه که خوب نیست، و اگر این هم بخوایم داشته باشیم که احزابی مثلا بی تفاوت باشن و صرفا اسم حزب داشته باشن و ما واقعا یه حزب واقعی نداشته باشیم، این هم برای نظام جمهوری اسلامی به نظرم میاد خوب نیست. طبعا کسانی که دنبال این هستن که جامعه به سوی حذف نگاه‌های متفاوت بره، خب این باعث میشه که بریم به سمت یک نظام تک حزبی که حتی در رژیم گذشته هم این جواب نداد. اینا دو چند بار حزبای شبیه به هم و بعد اومدن و بالاخره یه حزب درست کردن و بازم جواب نگرفتن. ولی خب از دهه 60 میبینید که ما در نظام جمهوری اسلامی شاهد رقابت دو جناح بودیم در کشورمون. یک جناح راست و چپ اون موقع ها میگفتن و بعد یه طیف اعتدالی هم به این اضافه شد و کم کم بعد از دوران سازندگی برخی اومدن اسم این دو جناح چپ و راست رو گذاشتن اصلاح طلب و اصولگرا. البته این معنیش واقعا فرق کرد، چرا که چپ ها در مسائل اقتصادی اصلا کلن راست شدن و به اقتصاد بازار گرویدن، اصلا نمیشه اسمشون گذاشت دیگه چپ، حالا اسمشون گذاشتن اصلاح طلب. و راست ها متاسفانه اینا اومدن تند شدن، گرایش های محدودتری رو دنبال کردن، در صورتی که قبلا گرایششون اینقدر تند و مثلا به صورتی افراطی نبود. و از سال 1368 و اون وقایعی که ما اون موقع داشتیم یه حوادثی اتفاق افتاد که جریان اصلاح طلب دیگه با مشکلات و محدودیت هایی مواجه شد. و در انتخابات 92 دیدیم که حضور مستقلی نتونست اون موقع خیلی پیدا بکنه و خود آیت الله هاشمی رفسنجانی اومدن و خودشون رو عرضه کردن، ولی متاسفانه با رد صلاحیت ایشون مواجه شدیم. ولی خب چون آیت الله هاشمی رفسنجانی اعتقاد خیلی جدی به انتخابات داشتن، با انتخابات قهر نکردن، جدی به میدان اومدن و حمایت خودشون از یه گزینه اعلام کردن که آقای روحانی بود و در نهایت اصلاح طلبان خب از ایشون حتی شاید علاقه جدی هم نداشتن، از ایشون حمایت کردن و در نهایت مواجه شدن.
خدا رحمت کنه ابوی بزرگوار شما رو، حتی گفتن که آقای روحانی رأی نداشته و با حمایت ما اومد بالا دیگه، یعنی در درصد رأیش رفت بالا.
نه فقط حمایت ایشون، بالاخره حمایت اصلاح طلبان و اینها، در نتیجه ایشون گزینه‌ای بود که بالاخره مورد قبول اینها واقع شد. و در طول این 8 سال البته اصلاح طلبان با چالش‌های مواجه شدن، چرا که هم دولت آقای روحانی هم اصلاح طلبا که در شورای شهر حضور داشتن یه مقدار از اون عملگرایی و واقع‌گرایی کنار رفتن و بخشی از بدنه اجتماعیشون رو مقداری از دست دادن.
خب الان حمایت‌های مهندس، خودتونم تاکید داشتید بر این حمایت‌ها که آیت الله هاشمی رفسنجانی حمایتی رو داشتن از دولت فعلی آقای روحانی رئیس جمهور ایران که رئیس جمهور شدن، اما خب الان با این پشیمونی مردم نمیدونن چیکار بکنن. خیلی از چهره‌های اصلاح طلب ابراز پشیمانی میکنن از این حمایت و در واقع برخی از مردم یا شاید بیشتر مردم این رو نوعی فرار از پذیرش سهم میدونن برای جریان اصلاحات. که این پشیمونی الان چه معنی میده؟ شما چه نظری دارید؟
حالا اجازه بدید من قبل از اینکه به اون پشیمانی برسم که شما میفرمایید، من این جمله‌مو تموم کنم در مورد سوالشون. می‌خواستم این نتیجه گیری کنم که متأسفانه نشد. من می‌خواستم بگم که ما باید برای اینکه انتخابات پرشور بشه باید این اصلاح طلبا بتونن، این امکان براشون فراهم بشه که بتونن یک حرکتی مثل سال 76 رو برنامه‌ریزی کنن و ما یک بازآفرینی تولد جدیدی در آرایش سیاسی ایجاد کنیم، مثل همون موقعی که چپ راست شدن اصلاح طلب و اصولگرا. الان دیگه هر دوی ذره دچار مشکل شدن، این حرفا این لغات دچار مشکل شده، مردم یه چیز جدیدی رو میطلبن. در نتیجه به نظر میاد که اصلاح طلبا باید به این سمت برن و به این فکر بکنن که سال 76 مثل سال 76 که یه اتفاقی یک دفعه افتاد و ما شاهد آرایش سیاسی جدید در کشور بودیم، اینجوری بتونن از بدنه اجتماعیشون استفاده کنن و بیان میدون و این نتیجهش این بشه که خب هم نیروهای معتدل دو طرف، یعنی هم نیروهای معتدل جناح راست یا به قول معروف اصولگرا، هم نیروهای معتدل جناح اصلاح طلب به یک سطحی با یک نام جدیدی به میدون بیان و یک جریان میانه رو در کشور ایجاد کنن که بتونیم از مشکلات مردم بکاهیم و هی به مشکلات مردم اضافه نکنیم. ما اصولا این فرضمون هست که باید بریم به سمت یک رفاه نسبی برای مردم. الان وضعیت مردم خوب نیست. اما در مورد اون سوالی که شما فرمودید که اسمشو گذاشتید پشیمانی، من فکر نمی‌کنم این اصطلاح پشیمانی واژه دقیق و صحیحی نمیتونه باشه. من تا الان هم نشنیدم که مثلا اصلاح طلبا یا احزابی که دور اصلاح طلبا هستن از این نام استفاده کرده باشن.
چرا من دارم بعضی از مصاحبه ها رو دارم،
حالا باید بریم ببینیم کی گفته و چرا گفته، ولی من خودم یه همچین حسی ندارم نسبت به اون تصمیمشون در سالهای 92-96 ابراز ندامت نمی کنن. ممکنه تعدادی از سلبریتی ها هستن یا بعضی از فعالان سیاسی در فضای مجازی اینا هستن که از این جمله استفاده میکنن، ولی یک سیاستمداری که از یک حزب اصلاح طلبه چنین موضعی رو من تا حالا ندیدم به صورت واضح بگیره.
حالا من لینک خبراشو خواستید در خود
ارسال میکنم برای من بفرزید. ولی ببینید من فکر میکنم در اون موقع اینا هیچ گزینه دیگه‌ای به جز حمایت از همین دولت فعلی نداشتن، مثلا راهی نداشتن. و اگر مثلا میمدن اون موقع با رد صلاحیت آیت الله هاشمی فرض کنید انتخابات رو تحریم میکردن، خب چه اتفاقی میفتاد؟ خب به ضرر کشور بود، خوب نبود. یا مثلا یه موضعی بدتری میگرفتن که باعث میشد که مشروعیت نظام زیر سوال بره، چالش ایجاد کنه. ولی انتقاد از دولت و شخص خود آقای روحانی به وفور دیده میشه. این چیزی نیست که من بگم نمیخوام بگم بگن پشیمونن، ولی خب انتقاد طبیعیه، از ایشون انتقاد میکنن، ولی به معنی اینکه از پشیمون هستن تا به حال نمونده. و معنای اون عمدتاً به این دلیله که میشه گفتش که انتظاراتی که مردم داشتن تحقق پیدا نکرده، یعنی دولت نتونسته به وعده‌هاش عمل کنه، میتونست با ریسک پذیری بیشتری این کار رو انجام بده، فعالیت‌های بیشتری میکرد، دقت بیشتری میکرد در کارهاش، مشکلات امروز رو کمتر میکرد. البته خب طبیعیه که بخش عمده مشکلات فعلی ما همه از دولت ما نمیاد. خب نقش بدعهدیایی که ترامپ آمریکا و اذنابش در دنیا داشتن نقش زیادی بازی کرده، خود بیماری های کرونا هم در این 1.5 سال اخیر خب افزایش داده همین مسائل رو، و این باعث شده که ما با در یک فضای با کاهش شدید رشد اقتصادی روبرو بشیم، خب تورم داشته باشیم به دلیل افزایش نرخ ارز و این جور مسائل.
خب به هر حال اون حمایت های ویژه‌ای که جریان اصلاحات از آقای روحانی داشتن و الان به هر حال این شما میگید ابراز ندامت نبودم، خب من براتون ارسال میکنم. به هر حال این که الان ابراز پشیمانی میشه، این تعارض برای مردم حل نمیشه. از این جهت ما گفتیم شما بر اساس این آینده اصلاحات رو چطور ارزیابی فکر میکنید که باز هم مردم اقبالی دارن به این سمت یا نه؟
ببینید اگر بخوایم درباره مثلا آینده اصلاحات صحبت کنیم، همونطور که من اول خدمتتون گفتم این به این سمت میره که اصلاحات بتونه یک گفتمان جدیدی رو در انتخابات جدید پیش رو برای مردم بیاره. چون چهره‌های سیاسی خیلی تغییر موضع دادن در طول این 40 سال انقلاب. همونطوری گفتم چپ‌ها راست شدن، راست‌ها چپ شدن، معتدلین افراطی شدن، افراطی‌ها معتدل شدن. جامعه دنیا هم خیلی فرق کرده، خیلی ما رو شناختن و همارت زیادی با هم میکنن. ولی مهم اینه که ما بتونیم یه گفتمان جدیدی رو فعال کنیم تا
از رقیب سنتیتون اصولگرایان چه خبر دارید؟ خبری دارید که چه کار میکنن دیگه برای انتخاب؟
قبل از اینکه شما پاسخ بدیم به سوال سامان جان، یک بخشی گویا آماده هست که به من اشاره میکنن در راجع به انتخابات هست و کسانی که اعلام حضور کردن با هم میشنویم، حالا چه چپی راستی یا به زعم آقای هاشمی رفسنجانی اصولگرا و اصلاح طلب، بشنویم برگردیم.
خبری به نقل از حجت الاسلام سید یاسر خمینی منتشر شد، مبنی بر اینکه حجت الاسلام سید حسن خمینی در پاسخ به مشتاقان حضورش در انتخابات تردیدهایی داشته و در حال مشورت و بررسی جوانب امر بوده تا اینکه مطابق دیدارهای نوبه‌ای خود با رهبری به دیدار ایشان رفتند. در این ملاقات رهبر انقلاب کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری را به صلاح ندانستند و با بیان اینکه حاج حسن آقا را مانند فرزند خود می‌دانند، از او خواستند که در شرایط فعلی به این عرصه ورود نکند. حجت الاسلام سید یاسر خمینی گفته با این توصیه رهبری، اخوی یقیناً دیگر تصمیمی برای کاندیداتوری ندارند. اکنون با نیامدن حجت الاسلام سید حسن خمینی، اصلاح طلبان باید به دنبال گزینه جدیدی باشند. البته بحث ها در جریان اصلاح طلبی درباره اینکه کاندیدای نهایی باید از داخل این جریان باشد یا اینکه از خارج جریان هم میتواند کاندیدا انتخاب کرد، همچنان ادامه دارد و برخی ها همچون آقای عارف به شدت مخالف کاندیدای نیابتی هستند. به هر حال باید منتظر ماند و دید اصلاح طلبان آیا همان مدل سال 92 و سال 96 را که منجر به حمایت از آقای روحانی شد تکرار خواهند کرد یا به دنبال گزینه‌های داخل جریان اصلاح طلبی خواهند رفت. در صفحه شخصی آقای ظریف در فضای مجازی مطلبی منتشر شد که بار دیگر گمانه‌زنی‌ها به سمت حضور او در انتخابات رفت. آقای ظریف که چند بار قسم خورده بود در انتخابات حضور پیدا نمی‌کند، در فضای مجازی به حضور دیروزش در جلسه کمیسیون امنیت ملی و اظهار نگرانی برخی نمایندگان از احتمال پیوند خوردن مذاکرات وین با انتخابات اشاره کرده و نوشته:
علت تصمیم بنده برای نامزد نشدن نگرانی از سبد رأی نیست که برای بهبود آن از سیاست خارجی و یا انسجام ملی هزینه کنم. نگرانی من از رأی آوردن است، نه رأی نیاوردن. بر عزم خود برای نامزد نشدن استوارم، ولی تداوم فشارها در این عزم تأثیر معکوس دارد.
در جریان اصولگرایی هم همچنان موضوع کاندیدای نهایی و اصلی محل بحث و رایزنی است. ظاهراً آمدن یا نیامدن کاندیداهای احتمالی جریان اصولگرایی منوط به تصمیم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی شده است. اما در میان کاندیداهای احتمالی که خود را مستقل می نامند، آقای علی مطهری در تشریح برنامه های خود گفته:
ما برنامه داریم، بخشش نهایی شده، بخشی هم در حال تدوین هست. ما حتما یک تغییری در سیاست خارجی خودمون باید داشته باشیم. روابط ما با کشورهای مسلمان در حد مطلوب نیست. حتی رابطه ما با غرب باید اصلاح بشه. به طور کلی روابط با کشورهای همسایه، اینها رو باید ما تقویت بکنیم.
آقای حسین دهخان نیز با روزنامه شرق گفتگوی داشته و درباره حضورش گفته: تجربه و دانش دارم، دیدگاه‌های مشخصی در مورد مسائل عمومی جامعه دارم، مسائل منطقه را می‌فهمم، نسبت شرایط داخلی و بیرونی را درک می‌کنم و در مجموع برای برون رفت از این شرایط راه حل دارم. می‌خواهم متفاوت باشم و تکرار گذشته نباشم. در میان مجلسی‌ها بعد از قاضی‌زاده هاشمی، این بار احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم نیز برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد.
خب روز شما بخیر. همونطور که میدونید چهارشنبه ها سامان نیازی عزیز، کارشناس مجری برنامه سعادت آباد، گفتگویی داره با میهمان ویژه‌ای که
دعوت میکنه و خلاصه گفتگو میکنیم و به نتیجه هم میرسیم. گاهی چالشی میشه. شما دوست دارید امروز هم همینطوره؟ آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی رئیس محترم شورای شهر تهران مهمان ما و سامان نیازی هستند. تا به الان صحبت که حدود 20 دقیقه فکر میکنم شده، باز این گفتگو ادامه داره. سامان جان خدمت شما هستیم.
متشکرم سعید جان، تشکر میکنم. آقای مهندس هاشمی
خیلی ممنون.
خیلی مطلبی بحث اصولگرایان رو مطرح کردم. آیا اطلاعی از اردوگاه رقیب سنتیتون دارید یا نه؟
البته میدونید در حد همین اخبار رسانه‌ایه، بعضا اخباری که از جلسات شنود میشه به قول امروزی ها. و من همجوری که احساس میکنم همین مشکلی که الان اصلاح طلبا دارن اونورم الان دارن، هر دو دنبال اجماع سازی هن و دنبال رسیدن به کاندیدای اصلیشون هن که هنوز این اتفاق نیفتاده و در این کشاکش با هم به بحث میپردازن، چون قطعیت حضور در مورد افرادی هنوز دیده نمیشه. در بعد اصولگرایی خب اونا نسبت به تایید صلاحیتشون خیلی مطمئنن، در اصلاح طلبا نسبت به تایید صلاحیتشون خیلی شک دارن. در نتیجه هر دو اونا از زیاده بودن کاندیداهاشون الان دچار مشکل اجماع سازی هستن، این بر از کم بودن کاندیداها دچار مشکل هستن. البته این برم تعداد زیاده، ولی اینکه چه کسی از فیلتر رد میشه براشون مشکل شده، همین باعث شده این مقدار شور انتخاباتی کم بشه.
درست. یعنی خب یعنی برنامه‌ای نداره جبهه اصلاحات که شور انتخاباتی رو یه گزینه به هر حال مستقلی رو اعلام بکنه؟
ببینید در مقایسه با گذشته اونطوری که من میبینم شروع فعالیت انتخاباتی که باید اصولا باشه شکل نگرفته. آرایش سیاسی هم در این انتخابات تا حد زیادی با تأخیر روبرو شد. البته ممکنه این خودش یکی از سیاست‌های حاکمیت باشه که مثلا دولت حاکم، دولت موجود دچار مشکل نشه در مدیریت کشور. ولی این دولت مستقر میدونید که بعضی وقتا که انتخابات خیلی زود شک میگیره، دولت مستقر خیلی دچار مشکل میشه و نمیتونه کاراشو انجام بده. دولت مستقر ما هم الان خیلی مشکلات داره به دلیل همین مسائل اقتصادی که در کشور اتفاق افتاده و این برای اینکه این پیامد نباشه شاید خیلی هنوز انتخابات رو، حتی خود صدا و سیما اونجوری که لازم بوده انتخابات رو پرشور نکرده. مخصوصا نهادهای نظارتی یه شبه هایی همینجوری انداختن، مخصوصا همین قانون انتخاباتی هم که در مجلس داره شکلگیریه و هنوز تموم نشده، تعریف رجل رو داره انجام میدن، نصفش میره شورای نگهبان بر میگرده، بعد ادهی که در اون قالب نمی گنجن همه دچار تردیدن. همه این مسائل باعث شده که اون فضایی که لازمه در انتخابات شکل نگیره. تنها احساس الان اینه که مشارکت کمه و ما ولی کشور میدونید که به یک مشارکت واقعا حداقل 60% احتیاج داره.
بله.
چون رقیب ما که آمریکا بوده میدونید که همین اخیراً ترامپ و بایدن یه انتخابات خیلی پرشوری رو برگزار کردن در تاریخ آمریکا. و مصلحت انقلاب نیست که ما کمتر از 35 میلیون نفر در انتخابات شرکت
ان شاء الله که مشارکت
بکنیم. امیدواریم که یه اتفاقی در این یه ماه بیفته که نزدیک به ثبت نامه. ما چیزی در ثبت نام فکر کنم 25 روز ثبت نام داریم و لازمه که واقعا این اتفاق بیفته. من امیدوارم یه کاری انجام بشه و صدا و سیما میتونه نقش خیلی موثری در این زمینه بازی
کنه. بله، حالا ما که در حد خودمون شروع کردیم، در حد میدانی که تعریف کردیم، چهرهای مختلف رو انشالله دعوت خواهیم کرد. آقای مهندس، مردم میگن 40 سال از بیش از 40 سال انقلاب بیشتر به هر حال دولت‌های مستقر جمهوری اسلامی دست به هر حال جریان اصلاح طلبی بوده. اما خب همیشه هم اصلاح طلبها در جایگاه معترض و اپوزیسیون بودن، از جمله اینکه به هر حال اختیارات رئیس جمهور کمه، اما خب دم انتخابات که میشه خیلی از چهره‌های اصلاح طلب به هر حال دوست دارن بیان ثبت نام بکنن، وعده های خاصی رو میدن. باز هم یه تعارض دیگه است برای جریان اصلاحات و حل نشده است به نظر من. شما میتونید برای ما حل کنید این تعارضات رو تو این وقتی که داریم؟
برای این جمله که شما میگید مردم میگن، این خود مردم پنداری یکی از مشکلات جدی همه ما شده. یعنی هر وقت هر جور که میخوایم اون معادله رو حل میکنیم، یه سری پارامتر رو فیکس میکنیم.
ما اصلا بین مردم میشه. هستیم دیگه.
بله خوبه، ولی میخوام
ما اتفاقا از اون مترو که شما ساختی با هم مترو داریم میریم میایم.
خواهش میکنم. ولی میخوام بگم که اولا این نکته که میگید مردم میگن که 40 سال دست اصلاح طلب بوده که اینجوری نیست. حتما هم مردم اینجوری نمیگن. دولت اولمون خب آقای مقام معظم رهبری بودن و آقای مهندس موسوی که اون موقع فرض بود که آقای مهندس موسوی چپن، هنوز به نام اصلاح طلب نبود.
رئیس دولت آقای موسوی بود به هر حال، رئیس جمهور
جایگاه اجرایی نداشت. درسته آره، اون موقع برمیگردی به این کارو چقدر اختیار رئیس جمهور، چقدر اختیار نخست وزیر اینا. دولت دوم دولت آیت الله هاشمی بود که دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی کاملا این دولت فراجانهایی بود، هم چپ توش بود هم راست توش بود، که بعدن اومدن اصلاح طلب و بعد اصولگرا شد. و بعد از آقای خاتمی، بعد از آقای هاشمی ما دولت اصلاح طلب داریم که آقای خاتمیه، 8 سال ایشون بودن. بعد دیگه دولت آقای احمد نژاد داریم که اصلاح طلب نیست، دولت اصولگرا بوده. و الان هم که آقای روحانی هست نمیشه بگیم دولت کاملا اصلاح طلبه، میشه گفتش بگیم که یک دولت مثلا
بیش از نیمی از وزرای مستقر آقای روحانی در ستاد انتخاباتی آقای موسوی بودن. چطور؟
نه نمیگم، من نمیگم اصلاح طلب نیستن، من میگم که
با حمایت اصلاح طلبی
یه دولت میانه روه. آقای روحانی خودش شخصا که در تیم اصلاح طلبا نمیگنجه، اصلاح طلب ازش حمایت کردن و معتدلین حمایت کردن که اطرافیان آیت الله هاشمی بودن. و بعد خب آقای روحانی از هر دو طرف استفاده کرده، در نتیجه در کابینه ایشون هم مثلا کسی مثل آقای نوبخت، کسی مثل آقای واعظی، اینا که نمیشه بگیم که اصلاح طلبن، اینا خب آدمای به قول معروف معتدلی هستن که با جناح مختلف همیشه کار کردن. در نتیجه این جمله‌ای که گفتید همیشه دست اصلاح طلب باشه، این
بیشتر شما گفتید نمیگه. بیشتر برای تاریخ این انقلاب اسلامی
اگه دولت های جمهوری یه جوری دست ما بوده قبول
آره. اینو
قبول
همین رو میگیم
که نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی توش زیاد بوده از این جهت، ولی البته یه پریودی هم باز آقای احمدی نژاد بوده که نقش وجود نداشته. ولی حالا از این موضوع اگه بگذری
ما هم شما کار ما
حالا اگه فرض آره اگه منظورتون اینه من میخوام این سوالو بکنم، مگه مردم از اصولگرایان راضی هست؟ شاید اگه بدید درصدی رو بگیرید از اونا هم ناراضی تر هستن باشن، چون خیلی از مسائلی که در کشور هست رو بعضن تقصیر تفکر اصولگرایی افراطی میدونن. خیلی این بابه در جامعه، من از شما خواهش میکنم که میگید مردم یه ذره باشون بشینید ببینید که نظرات افراطی با کشور چقدر ضرر زده، و بعضا این نارضایتی از اونجا میاد، چون میدونید وقتی افراد معتدل عمل میکنن به یه سبکی میتونن رضایت مردم رو جلب کنن، براشون توضیح بدن بگن ما در این شرایط هستیم. وقتی افراد به جامعه حاکم میشه این میتونه کشور رو
ما که از جریان اصولگرایان دعوت کردیم و بازم دعوت میکنیم، به هر حال رویکرد رسانه ملی رویکرد بی‌طرفانه
در هر صورت. ببینید من اون چیزی که برام مهمه انتخابات و دلم میخواد مشارکت افزایش پیدا کنه. الان دیدیم که انتخابات مجلس تهران، من به کشور کار ندارم، در تهران 20% با احتساب تازه رأی باطله هم در نظر بگیرید 20% در انتخابات شرکت کردن، و میشه گفتش که اکثریت قاطع مردم الان از دو جناح ناامیدن، چون بالاخره اون جناح که به انتخابات بودن، این جناح هم ما اومدیم شرکت کردیم و نتونستیم کاندیداهای کاملا مثلا مناسب، نمیشه بگیم نامناسب، ولی اونطوری که مردم اونها رو بشناسن رو معرفی بکنیم. و در نتیجه نباید بریم به سمت تخریب یک دیگر. این اگه بریم به سمت تخریب یک دیگر نتیجهش دوباره همین میشه که مردم شرکت نکنن، یعنی اینا هر دوشون معلومه که دارن هم دیگر تخریب
میکنن. بحث
نباید این کار
ما در رسانه ملی به هر حال باید در مورد این موضوعات گفتگو بکنیم و برای مردم شفافش. این تعارض برای ما حل نشد که از کم بودن اختیار رئیس جمهور میگن ولی برای انتخابات صف میکشن. این تعارضیه که به هر حال برای من سواله، برای خیلی هم سواله. ما از شما این درخواست رو داشتیم که این تعارض رو به هر حال به عنوان یکی از چهره‌های شاخص برامون مطرح بکنید که چجوری اصلا حل میشه این تعارض.
باز اجازه بدید من آخر جمله‌مو بگم بعد میام به اینم پاسخ میدم. ببینید من اعتقادم اینه که ما از اینجا به بعد باید عملگرا و واقع‌گرا عمل کنیم. اگر عملگرا و واقع‌گرایی رو در برنامه‌هامون نیاریم قطعاً نمیتونیم مردم رو دیگه جذب بکنیم، و این باعث میشه که به صورتی هم این شعاری که الان داره اپوزیسیون خارج از کشور میگه که اصولگرا نمیدونم اصلاح طلب دیگه تمام ماجرای هم چیزی رو میگن، این اتفاق میفته. و لازمه که ما هر دومون بدیم به سمت صحبتهای عملگرایانه و واقعگرایانه که واقعا در برنامه های آیت الله رفسنجانی این به خوبی دیده میشد. اما در مورد اختیار رئیس جمهور من خدمتتون بگم این موضوعی که گفتید اختصاص به اصلاح طلبان به تنهایی نداره، رؤسای جمهور، تمامی رؤسای جمهوری که در این مدت بودند به جز البته آیت الله هاشمی رفسنجانی که هیچ‌وقت نگفتن اختیاراتم کافی نبود، همه این موضوع رو مطرح کردن. حالا در دوره اول که من گفتم مقام معظم رهبری بودن و آقای مهندس موسوی، خب اون موقع اختیارات رئیس جمهور واقعا کم بود، رئیس جمهور حالا تشریفاتی داشت، اختیارات اجرایی در کشور در اختیار رئیس جمهور، در اختیار
نخست
وزیر بود. در نتیجه میتونن آقای آیت الله خامنه‌ای بگن که اختیارات کافی برای من برای دخالت در امور نبود. پس این بخش رو ما اصلا میذاریم کنار. در دوره آیت الله هاشمی رفسنجانی 8 سال بعدی هم که ایشون هیچ وقت نگفتن که اختیاراتم کم بوده، خیلی جدی اومدن یه سیاستی رو گذاشتن برای بازسازی اقتصادی و تو اون عمل کردن، تا آخرش هم پاش وایسادن، به موفقیت‌هایی هم رسیدن. از زمانی این مد شد و گفته شد اختیارات رئیس جمهور کمه، یک بار آقای خاتمی بودن که اصلاح طلب بودن، این حرفو نسبی زدن. آیه احمدی‌نژاد هم دوره، البته همشون دوره اولش اینو نمیگن، دوره دوم میگن، دوره دوم آخرش میگن، و آیه احمدی‌نژاد هم همین حرفو زدن که اصول گرا بودن. آیه روحانی هم دوره اولش نسبتا خوب بود، برجام امضا کرد و فعالیت ها و توسعه کشور رو به رشد بود و قیمت ارز تثبیت شده بود و اینها، مجموعا وضع خوبی بود، دانشجو از این حرفا نمیزد. تو دوره دوم، مثلا سال دوم به بعدش، اوضاع به هم ریخت، و مخصوصا هم که نزدیک میشیم به انتخابات که فشارها زیاد میشه، همه این حرفو میزنن. پس در نتیجه اینجوری نیست که همه بگن. و من به نظرم میاد که کسی که ادعای ریاست جمهوری میکنه و میخواد تو انتخابات ورود پیدا بکنه، باید بدونه که همینه دیگه، اختیاراتش همینه که هست و با فرض همین اختیاراتی که میبینه. یه نکته دیگه هم هست که ببینید، این شعبه ایجاد میشه در کشور ما که احساس میشه اختیارات ندارن، این قدرت به قول معروف تفکیک قواست. میدونید که ما سه قوه داریم دیگه، و البته دو سه تا قوه اضافی هم داریم که اسم ندارن، اینا اثرگذارن. یه بعضی وقتا آقای آخوندی توی این سخنرانیاش صحبت از پنج قوه میکنه، و در نتیجه یک رئیس جمهور وقتی میخواد کاراشو انجام بده، اگر قوای دیگه باش هماهنگ نشن، این خود به خود انگار که دوچار مشکل اختیارات میشه. و هنر رئیس جمهور اینه که بتونه اون دو قوه دیگر و اون دو قوه نامرئی رو هم با خودش همراه کنه. این مخصوصا اون نامرئیه.
قوه نامرئیه چیه مهندس؟
مثلا خب خود سپاه، یا بالاخره قدرتی دیگه، مثلا اطلاعات سپاه. خیلی از این چیزا پیش میاد و در نتیجه خب باید دید که من نمیخوام اون اسمشو، من گفتم نامرئیه، شما اسمشو، من اسم دیگه هم
میذارم. مثلا شفاف سازی، سوابق مثلا شفاف سازی.
البته اگر سپاه نبود کشور نبود مهندس.
خب قبول، من که بالاخره قوه بارزن دیگه در کشور. در نتیجه کسی که وارد معرکه میشه باید بدونه با 5-6 قوه
طرفه
و باید خودش رو هماهنگ کنه، انشالله که این اتفاق بیفته.
متشکرم. آقای مهندس، من سوال آخر خیلی کوتاه میخوام که پاسخ بدید چون وقتی نداریم. به نظر شما خیلی از به اصطلاح آقازاده ها، حالا خیلی کوتاه، خیلی از آقازاده ها اگر فرزند افراد عادی جامعه بودن، اساسا کسی اونا رو میشناخت؟ خیلی خودمونی تر بگم، در شرایط عادی و برابر با سایر فرزندان ملت اگر قرار بگیرن مبتنی بر نظام عدالت، آیا رشدی میشه واسه شون متصور بود؟
البته این یه پدیده ایه که باید دید. ببینید، شما باید نگاه کنید به کل آقازاده ها و کل مردم عادی. من فهم کنم نسبتشون، مثلا کسانی که از آقازادگی بالا اومدن، تعدادشون خیلی نباید زیاد باشه. بعضا آقازاده هایی هستن که در اون فعالیت های سیاسی، فعالیت های اقتصادی، فعالیت های خودشون نشون میدن. و میدونید که این اتفاق، اگر اینو مقایسه کنید با تعداد، میدونید که کشور ما فرض کنید 200,000 مدیر داره. حالا من نمیدونم از چه رده ای شما اینا رو آقازاده فرض میکنید، آیا هم مدیر سطح پایین، مدیر بالا، چون هر کسی میتونه در اون صنف خودش آقازاده باشه. مثلا یه نجار میتونه آقازاده نجار باید رشد، مثلا آقازاده یک ترانه سرا میتونه رشد بکنه، آقازاده یک همه، هر کسی در خیلی ها دیدید که مثلا کسی که قصابه سعی میکنه فرزند خودش رو به سمت قصابی مثلا سوق بده. خب اینکه افراد بعدم شیعه ممنونش خیلی آزادی های شما، اینم توجه بفرمایید.
خب نظام عدالت با رویکرد انقلابی
حالا اینو دیگه من آره. گفتم دیگه نمیشه شیعه باشی و با آقازاده ها مخالف باشی.
بحث اینه که آقازادگی که به هر حال عرف شده در جامعه ما در یه شرایطی
اگر مثلا باشید و الله یه دفعه برادران سنی میگن به اون گیر میدن،
اگر مثلا بخوان پسر شما رو استخدام کنن یا یه نفر دیگر رو کدومش
بحث مثلا کنن. در مورد شخص من خب من نمیخوام با آقازادای دیگه بپردازم. خب من یه فردی بودم که همراه پدر انگار که انقلاب رو کامل حس کردم. حالا چرا بریم رو دیگران، رو خود من شما بیاید واسه. همونطور که گفتم مرد خونه پنج فرزنده بودم
بله.
به صورتی مثلا مخصوصا اون سه سال آخر که از 54 تا 57 که بعد 3 سال پشت سر هم زندان بودم، بعدم خب رفتم تحصیل کردم، بعدم اومدم به عنوان کارشناس ساده در صنایع موشکی، اتفاقا مسئولیت پوکه موشک ضد تانک تاو رو هم داشتم و بعد اومدم تو موشک دوربرد، موشک سجیل و موشک شهاب دو و موشک نازعات و موشک مجتمعی که اسمش بود موشک جواب تجاوزات موشکی عراق
بله.
و جهاد سازندگی میشد، تولید انبوه اینو اصلا پایه سوخت جامد در کشور که الان اینقدر بهش مینازن، من به صورتی میگم من از بنیان گذارانش و تولید سوخت جامد HTPB در کشور
از اون آقازاده های خیلی خوب هستی.
نه نه خب اصلا در تا اینجاهای نامی از من نبوده
بله.
بعدم که عبوی رفتن ریاست جمهوری و من رفتم اونجا بازرسی ویژه بودم، هیچ نامی از من نبوده تا کی، یعنی 7 سال دوره آیت الله هاشمی رفتن اونجا هیچ نامی نداشتم، فقط دستورات ایشون رو برای رسیدگی به بعضی از مشکلاتی که در کشور بوده دنبال می‌کردم. خب فوق لیسانس مهندسی مکانیک هم هستم، دو زبانم صحبت می‌کنم، فقط یه سال که شدم رئیس دفتر رئیس جمهور از اونجا نامم سیاسی شد، ولی فوراً خب آیت الله هاشمی از ریاست جمهوری رفتن من برگشتم به کار تخصصیم که متروی تهران بود، توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی هم به پست مترو نرفتم. در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و آقای عبدالله نوری وزیر کشور بود من رو حالا اصلا میخوام بگم علتش این نیست که چون من فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی بودم منو گذاشتن،
ممکنه یکی از علتاش باشه البته.
نه نه چه ربطی نداره موضوع، علت اصلی شو من بعدا میتونم براتون تعریف، اگه فرصت بدید قشنگ باز
نه نه فرصت
که ببینید اینا مهم اینه که هر فردی در زندگیش فرصت هاشو بتونه کسب بکنه و بهش بپردازه و برای خودش موفقیت ایجاد کنه. این میتونه یه آزاده باشه، میتونه آزاده هم نباشه و در هر صورت فرزند خود شما به عنوان یک
این که حرف شما رو ما قبول داریم، اما میگیم
در آزادگی فقط در مورد مقاماتی نیست که در همه رده‌های کشور
اصلا بحث ما صحبت‌های شما رو در واقع تایید میکنه. ما میگیم اگر در شرایط یکسان قرار بگیرن قطعاً با آزاده توجه بیشتر
یک انحراف که به نظرم ایجاد شده که برای هدف دیگه ایه، بعدن باش دوچار مشکل میشه. من بهتون بگم
متشکرم، در حال تعارضات ما
آزاده اصلی حواستون باشه،
تعارضات ما در مورد جریان اصلاح طلبی خیلی روشن نشد، اما خب از حضور شما ممنونی.
سلام. یعنی کافی نبود؟ امروز هم میتونم صحبت کنم
نه چون زمانم نداره، ولی خب تو اون تایمی که داشتیم روشن نشد.
چینم چی میخواستی؟
خب همین گفتیم بحث اصلاح طلبا رو گفتیم، گفتیم که آقا
گفتم که اینا اگه بیان و خیلی جدی یک گفتمان جدیدی رو ایجاد کنن،
متفاوت باشه، خلاقانه و عملی‌تر باشه،
عملگرا و واقع‌گرا باشه، میتونن
یه پیروزی داشته باشن. چون فرصت نیست، حالا ان شاءالله بعد از آنتن
یه دفعه دیگه بگید بیا.
ان شاءالله. متشکرم.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم. آقای مهندس هاشمی رفسنجانی رئیس محترم شورای شهر تهران و سامان نیازی عزیز مجری کارشناس برنامه ما که چهارشنبه ها برنامه رو گرم میکنه و خلاصه برای مردم جذاب و شیرین، امیدوار هستیم که سال 1400 دولت بعدی که آغاز به کار میکنه خیلی برای مردم کار کنه و ما خوشحالتر از این باشیم مردم ایران که الان هستیم. سپاسگزارم از شما
آقا، واقعا لطف کردید، خیلی لطف فرمودید، ان شاءالله که فرصت بازم بشه در خدمتتون باشیم.
خیلی خوشحال شدم.
خیلی خوشحال شدم.